الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه مطلبی رو دیروز راجع به این اموالکم عرض کردم، این می‌خواستم این توضیحش رو به طور روشن‌تری عرض بکنم. ببینید ما در قرآن انواع خطابات داریم که طبعا الان اینجا محل بحث ما نیست، و یکی از خطابات بلا شک عموم شمولی و استقراقی داره، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اوفوا بالعقود، اینا که ظاهرش واضحه که عموم شمولی داره. یه مقدار از آیات مبارکه درش عموم شمولی، کسی قائل نشده مگه حالا کسی کج سلیقه باشه، مثل و سارق و سارقه فقط تعو ایدیهما از زانیت و زانیم فجلدوهما مئات جلده. این خطاب فقط او این معنا داره به عامه مکلفین، زن مرد به عامه مکلفین متوجه باشه، یا تا مثلا به بچه بنابر استحباب. این کسی زاد بحثی که آیان در فقه دارن که مخاطب رو قاضی گرفتن، فقط او مخاطب فقط او قضاته، یا عدهشون مخاطب فقط او رو عمرا و حکام گرفتن. اصلا خطاب خطابی نیست که به عامه مکلفین. خب این اگر باشه نکته خطاب جمعش روشنه، نکته خطاب جمع بودن روشن. اما ما عرض کردیم در محل خودش احتمالا در اون جوجه ها خطاب جامعه اسلامی باشه و سر واجب کفایی هم این باشه که مخاطب در واجب کفایی خود جامعه است، جامعه اسلامی. لذا خطاب به خصوص عمرا نیست، به خصوص قضات هم نیست، این جامعه است. در اونجا این نکته رو عرض کردیم، اگر بگیم خطاب به جامعه اسلامی است، اون وقت نتیجهش این میشه که خطاب از حالت خطاب بودنش خارج بشه، چون این بحث رو در تفسیر یا در آیات نکردن. این بحث ما باز کردیم روش کار بشه، این هدف ما این بود، حالا من بحث رو بازش کردیم. وقتی شد یعنی در حقیقت باید اینجور باشه، از سارق و سارقه توق تعایدیه ما، یعنی مخاطب دیگه در نظر گرفته نشده، دقت بکنیم، مخاطب در نظر گرفته نشده، میشه قانونی. سوالی که دقت کردین در ما نحن فیه هم لا تأکلوا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر اون مخاطب رو در نظر نگرفتیم، اموالکم این کم در نظر نگرفتیم، بگیم مراد جامعه، کار نداره من مالکش هستم یا نیستم، خطاب به ملاک نیست، خطاب وقت. لذا اگر اینجور شد در اینجا باید همینطور بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الاموال، دیگه کمش میفته، دقت بکنه به تعبیریشون یک متن قانونی بخواد بشه اون کم میفته. لذا این بحث رو من دیروز عرض کردم، اون دوتا احتمالی که ما داریم که اموال کم به یک معنا باشه در یکی داری، این به این معناست که این خطاب کم حفظ بشه، چند شد چی مهم بگم، اون خطاب اگر میخواد حفظ بشه به ذهن ما دوتا آیه فرق میکنه. اما اگر بگیم نه اصلا این یا ایها الذین آمنوا خطاب به جامعه اسلامی است، اگر خطاب به جامعه اسلامی شد خطاب به ملاک و مالکی نیست، خطاب به جامعه اسلامی. اگر خطاب به جامعه اسلامی باشه مفاد خطاب این میشه لا تأکلوا الاموال بینکم، اون کم نکته کم دیگه بی فایده میشه. این یه مطلبی چون در بحث اقامه حدود در زمان غیبت این اونجا هم تأثیر گذاره در اون مسئله که آیا اقامه حدود در زمان مثلا تمسک به اطلاقات دلیل کردن، اخ این اطلاق آیا قابل تمسک هست یا نه، این رو این تقاریبی که عرض کردم فرق میکنه. فعلا دیگه این بحث رو بیش از این وارد نمیشیم، این بحث به هر حال نکته‌ای که مراد من بود این بود، اگر اون ضمیر مخاطب رو در نظر بگیریم و سیاق آیه رو، اموالکم اول به اموال خود انسان میخوره، اموالکم دوم، که این کم نکته کم مراعات بشه، نکته ضمیر مراعات بشه، میخوره به اموالی که از دیگران به ما منتقل شد، که طبق یک تصور عرفی، نه اینکه عرفی، حالا من روز اشتباهاً گفتم بدوی، نه الان در غرب هم همینطوره، میگه وقتی به رضایت بود مال منه، به من منتقل شده. دقت فهمونی؟ یک تصور شایع و جاری بین بشره. اما اگر بگیم نه، اصلا بحث ملاک در نظر نگیرید، نظر به اموال، بل این احتمال هست، ظاهر عبارت مفصل من اینه، لکن دیگه کم و اون ضمیر بی اثر میشه. بلا نه، ببینید اون وقت نکته این میشه، بگیم چون در اون زمان هنوز تعابیر قانونی دقیق نبوده، این یک نوع تعبیر قرآنی است، اصلا یه نوع تعبیر قرآنی است که ضمیر میاره، ولیکن در حقیقت این ضمیر یک نوع تعبیر، یک نوع ادبیات قانونی است، نه اینکه روش حساب باز بشه، یه نوع ادبیات قانونی است. در این ادبیات قانونی به نحو ضمیر میاره، لکن نکته فقط او ایدیه هما میگه مراد تقت ایدیه هما، مراد نه اینکه شما کل واحده هم. اصلا اون جنبه خطابیش الغا شده، این بحث به این عنوان چون مطرح نشده، من مطرح کردم با قول همیشه خودمون، مشق شب که روش فکر بکنید که این رو ما یک مجرد تعبیر بگیریم، خوب دقت کنید، یک نوع ادبیات قانونی بگیریم، یا این تأثیر گذار باشه، وقت مراد از فقط او یعنی قضات، اگر شد قضات باید قاضی منصوب از قبل امام معصوم باشه، با ولایت فقیه و ادله عامه نمیتونه اجرا حدود بکنه. ببینید چقدر فرق کرد نکته. اما اگر آمدیم گفتیم نه، اصلا در اینجا خطاب به نحو واجب کفایی است و امت باید این کار را انجام بدن، دایره المؤمنون و المؤمنات بعضون، چون در قرآن عرض کردیم از دایره ولایت چهار تا آمده، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا یا اولی الامر و ولایت عامه بین مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضون اولیاء بعض، آیونی که ولایت فقیه میگن باید بین این دوتا ولایت یکی فرض بکنن، اینه باید به سنت ثابت بکنن، بین ولایت اولی الامر و ولایت عامه مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، این که ظاهرا ولایت عامه است. پس ولایت فقیه جایگاهش در ضمن آیات قرآن جا نمیگیره، البته یک آیه هست رهبان و فلان اتخذ و اربابا، یه روایت ضعیفه هست که به نحو مرسل در کتاب آیه که ظاهرش مثلا ولایته، اما اون قابل ارزش استدلال نیست و جای تمسک به اون نیست. به هر حال طبق این تصوری که ما الان عرض کردیم که ولایت در بار، و اگر اینطور شد میشه جزء احکامی که داخل در ولایت المؤمنون و المؤمنات بعض ما اولیاء و بعض، این همون تفکری است که اهل سنت دارن، لذا اهل سنت احتیاجی به میگن خود جامعه اسلامی باید اقامه حد بکنه. نهایت اینه، چون با ولایت مؤمنین اولی الامر رو مطلق ولی امر میگیرن، خصوص امام معصوم نمیگیرن، اون اولی الامر میاد این رو اجرا میکنه، تنفیذ میکنه، و با ولایت مؤمنین بعضان بر بعض تعیین ولی امر میشه، و همون حرفی که در حتی مثل شفای شفا رئیس آمده، ولی هم کسی است که علم و مدیریتش بهتر باشه و مردم او رو انتخاب بکنن، و اگر کسی علم بود، کسی بهتر مدیریت داشت، اون مدیر رو باید اولی الامر قرار بده. نهایت اینه که ولی هم با علم مشاوره بکنه، مشاوره فرهنگی با این، در شفا در بخش امامتش داره، که همون تفکر، این خلاصه تفکری است که اهل سنت داره. لذا من کرارن عرض کردم خوب دقت بکنید، در این تفکر که در جامعه ولایت فقه باید باشه، سنی و شیعه و هیچ فرقی با هم اختلاف ندارن، بحث این که متصدی ولایت باید فقیه باشه یا نه غیر فقیه باشه، برای فقیه عمل بکنه، یکیش میشه ولایت فقیه، یکیش میشه ولایت فقیه. ولایت فقیه علی کل حالن هست، بین این دوتا متاسفانه خلط شده و مسائل کاملا جدا از هم نشده. پس این بحثی رو که دیروز مطرح کردیم تا اینجا تمامش میکنیم، یا خصوصیت خطاب رو در نظر میگیریم یا در نظر نمیگیریم، علامتش هم عرض کرد. علی کل حالن
قرآن
نمیشه که بگیم زاغ مثلا نکته نداره، یا بگیم نه یه نوع ادبیات در زمان قرآن، نوع ادبیات زیاد هست در قرآن. فجد و کل واحد معت جلده این اصلا بگیم اینو ادبیات بوده. یعنی به عبارت اخرى اینی که میگن واجب کفایی واجب عینی در ادبیات قرآنی مثل هم آمده. البته این خودش منشأ تأثیر هست اما در اینجا نه. اما خب در محل خودش چرا اثر گذاشت؟ الان در خود همین معروف بین علمای ما احکام میت واجب کفایی است اما انصافا از روات خلافش در میاد. من صاحبه منم خودم مشکل دارم انصاف صاحب حداقل مشکل داره که واجب کفایی نیست. الان این کیف ماکان دیگه وارد این خصوصیات و این نکات نشیم که جاش اینجا نیست. پس بنابر این برگردیم به خود حالا مجموع دلالت. یک، آیه مبارکه استثناء متصله، صدر آیه موردش رضایت و ترازیه، اموالکم بالباطل موردش ترازیه و اجازه داده نشده که به مجرد ترازی تصرف در اموال بشه مگر در تجارت انتراز. آیا آیه مبارکه به ما نهنفی میخوره؟ ظاهر شیخ که میخوره ظاهره با. البته شیخ در آیه مبارکه اهل الله البیع هم تصرفات گرفت، اینجا فقط اشاره کرد که همینطور استدلال با آیه. انصاف قصه تو این آیه تصرفات واضحه، توی اهل الله البیع تصرفات واضح نیست. این توضیح دادیم و عرض کردیم که آیونی که من دیدم حواشی زدن به شیخ اعتراض کردن که چرا شما در اهل الله بگوین تصرف، ظاهرن حلیت به خود بیه خورده. بعد دیدم خود شیخ هم اینه نوشته، حالا ما هم نخونده بودیم امروز داشتم باز عباد. یکی از مشکلات کار شیخ اینه که هی خیلی اخذارت کرده، هی رفته و آمده. این عبارت آینده رو انشالله تعالی فردا روی نکاتی مجموعه عبارات شیخ رو انشالله میخونیم. فردا نوبت رسن عبارت شیخه، یه مقدارم بیش از ما نحنفی، یه مقدارم یه مطلبی است که از مرحوم شیخ جعفر نقل کرده به خاطر اون میخوند. این راجع به این، آیا استدلال با آیه مبارکه تمام؟ انصافا نه. اولا عرض کردیم مستفاد از آیه یک باید تجارت باشه، دو انترازن باشه. در بحث معاتاد عرض کردیم در بحث معاتاد اقسام بحث هست، یک بحث که خودش به نفسه. اصلا بعضیا بیع رو به معاتاد ارجاع دادن، اصلا بیع رو گفتن تعهد استیلا توش مملکه که در معاتاد هم استیلاه، اصلا دقیقا به عکس گفتن. پس بنابراین بله، اگر امور محقره باشه و دائما در جامعه ما جریان داشته باشه به حیثی که فعل قائم مقام لفظ باشه، اینجا صدق. اگه معاتاد مراد اینه، اینجا صدق میکنه. خب همون اول کلامه نه، تجارت رو اگر بنا شد که قرارداد باشه، این قرار استیلاء فقط. این که فعل کاشف باشه اینم محل کلامه. علی حالن مرحوم شیخ قدس الله نفسه تمسک به آیه مبارکه اوفو بالعقود نکردن، احتمال دادن شاید نظر شیخ این بوده که معاتاد عقد بودنش واضح نیست، باید لفظ باشه تا عقد. خب اگر نظر مبارکش این باشه، تجارت بودنش هم واضح نیست، بیع بودنش هم واضح نیست. خوب بود مرحوم شیخ هر سه رو با هم یا می آورد یا نمی آورد. این که ایشون بگه عقد بودنش واضح نیست چون لفظ نداره، خب تجارت بودنش هم واضح نیست، بیع بودنش هم واضح نیست.
محقرات رو هم با سیره
با این که قطعا جانشین لفظ بشه، قطعا گل و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنیه انها از عرف، این باید اینجوری باشه قطعا واضح باشه، ولی قطعا واضح نباشه اونجا هم شبهه داره. و دیدیم که شافعی مطلقا شبهه کرد، در محقرات هم گفت باید لفظ باشه، هیچی رو استثنا نکرد. اگر باشه انصافش خیلی مشکله. ببینید اگه شما رفتین نان پول گذاشتین نان برداشتین، بعد نان میدونم نانوا آمد از دست شما گرفت، شما چی میگیم؟ خود چرا گرفتی بعد از خریدتن؟ میگه نه نفروختم از تو، باهم به یکی دیگه بده. بعد سر اینه ببین خیار مجلس داره یا نداره. نه از مغازم رد شد، نرفته بخوره 20 قدم رد شد، برگشت به آقایی که دیگه نون خرید 2000 تومن از این دیگه بگیرید،
نون وایه داره از خود میگیره مالش.
خب همین تمام بحث، بلکه این دعوا رو بردارن گفتن لفظ بیارین سر اون میگه آقا عرف گفته بی، میگه عرف گفته بی دی. خب دعوا همینه، دعوا که شاه خودم نده. آقا گفت یه بچه یه پدری بچش گفت تو اموال منو میبری میفروشی، به خودم هم بپرس، گفت من با تو معامله نمیشه. خب مثلا این فرض چند؟ گفت مرد پسر خیتن تو خوله بعد. گفت خب من همینجوری فرض بدم میفروشم دیگه، بگم با تو معامله نمیشه. اینه ببین آقا، تمام دعوا مال همینه، دعوا که شاه خودم نداره، این بحث سر همینه. میگن اگر بی بود تعهد داده ازش نگیره، مخصوصا بعد از انقضاء خیار مجلس. اصلا خیار مجلس هم تعبدیه، لذا ابو حنیفه خیار مجلس قبول نداره، اوغلا قبول نداره، بیع تمام شد. این میگن حالا بحث سر اینه آیا معاتات بیعه؟ این خیلی مثال واضح دیگه، نان گذاشت دو قدم هم رفت، به قول شما مجلس هم منقضی شد، برمیگرده نان از دستش میگیره، میگه یکی دیگه میخوام، یکی دیگه بفروشم. سوال میشه، رفت برگشت با نان نمیخوام پولم بده، میگه آقا من به تو فروختم دیگه، پولم بده اون چه؟ این سر دعوا سر همینه، تمام بر سر همینه.
همین که میگن جنس فروخته فصل گرفته نمیشه، یعنی بیع دیگه.
این بیع در صورتی که بفروشه، یعنی بگه به تو که، اگر نگفت این میگه آقا نفروختم به تو، تو برداشتی بردی، میخوام به یکی دیگه بدم. یعنی بحث سر بیع این نیست که شما میگید فروخت، فروخت یک آثار داره، خوب دقت بکنیم، بحث سر ترتیب جمعی آثاره.
همش
هم
سر
شماهایی
دیگه
اورب
چی میگه، یعنی بحثی از آیوینا نمیشه استفاده کرد.
آمارم چون مشکل اینه که در قوانین بشه، من همین قوانین کنوانسیون بین‌الملل نگاه میکردم، آخرش در این که به تعهد یا تملیک گذاشته به همون عرف اون جامعه، خودشون نتونسته به عمل واحد برسه، معنیش خودش هم نرسید دیگه، آمده کنوانسیون بین‌المللی بی درست کرده، بی ابرام دیگه کنوانسیون هست که بی ای که در من یه روزی گفتم که باید کنوانسیون بین‌المللی، نه کنوانسیون بی ابرام، یعنی بی هایی که بین کشورها انجام میگیره، آخرش نتونسته بگه بی تعهد یا بی تملیکه، گفته به همون کشوری که درش هست، یعنی ها چون اختلاف داره، یعنی در سطح جهانی هم گیر کردن. چرا؟ چون عده‌ای از کشورها قوانینشونه که بی تعهده، عده‌ای از کشورها قوانینش که بی تملیکه. اینم که اصلا ببینید هدف نوشتن این کنوانسیون این بوده که یک بیع جهانی نتونسته درست بکنه، نه بیع جهانی، بیع در انواع معاملاتی که بین کشورها، چون دیده کشورها مختلفه، گفته ما اگر میخوام ماده قانونیش بعد میارم شماره ماده قانونی، دیدم اونجا اصلا خود اینم گیر کرده، یعنی با اینکه هدف این بوده یک چیز جهانی، ببین دقت کنید، یک چیز جهانی بین همه، این هدفه، اصلا به این هدف نرسیده. چرا؟ چون دیدن قوانین کشورها فرق میکنه، در بعضی ها تعهده، در بعضی ها تملیکه، خودشون هم گیر کرده، دقت میفهم؟ لذا انصاف قصه این بحثای ما چیزی نیست که خیال کنیم ما اینجا نشستیم، اینا اصلا در سطح معاملات جهانی هم توش گیر دارن که در بیع تملیک هستن یا تعهده، این توضیحاتش بوده. پس بنابراین انصاف قصه تمسک با آیه مبارک، بله یک ذهنیتی هست که عرض کردم ایشا در بیع مجهول میاد، از مرحوم شیخ ابراهیم سلیمان قطیفی نقل شده که بیع مجهول اشکال نداره اطلاق آیه تجارت انتراز ترازی داشته باشه، اونجا همین مشکل اینا ذهنیتی آمده که آیه مبارکه عقود رضایی رو امضا کرده و معاتات لااقل یک عقد رضاییه، لکن انصافش خلاف این مطلبه، آیه مبارکه عقود رضایی رو امضا نکرده، نه اینکه کرده، انواع نقل و انتقال مالی رو به مجرد ترازی قبول نکرده، تجارت انتراز قبول کرده، لذا استدلال به آیه به نظر من به عکسه، اگر با آیه استدلال بشه برای بطلان معاتات و اولاد و برای اثبات معاتات، سیاق آیه به عکسه، یعنی این آیه حتی از آیه اوفو بلغود دلالتش بر بطلان معاتات واضح تره، یعنی آیه مخواد بگه آقا ترازی کافی نیست، باید سبب معینی که من معین کردم باشه. پس بنابر این تمسک که به این آیه مبارکه،
تجارت معلومه، یعنی یه چیز مشخص،
طبعا یه سیره تملیکی در جامعه ما بوده، عرض که من شما نسبان ما اینو مفصل توضیح دادیم، در قانون روم باستان تعهد بوده و سرش هم گفتیم، مثلا چرا روم باستان از تملیک رو به تعهد آورده، از کتابای غربی ها، یعنی تحلیل غربی ها خوندیم، خود ما نظر اون چیز دیگری بود، اما اینا تحلیلش این بود، و دنیای اسلام به خاطر سفری که به شام میکردن، شام هم به روم نزدیک بود، تأثیراتشون از فرهنگ رومی هست، اما مجموعاً در آیات و روایات و مجموعه کلمات علمای ما در اسلام میفهمیم بیع تملیک نه تعهد، این انصافاً در میاره. اما خوندیم کشورهایی که الان هستن، مثلا فرانسه کجا، چندین کشور هنوز بیع و تعهد میدونن، مجموعه چهار تعهد میدونن، یعنی هنوز تو خود اون مسئله واضح نیست و استیلا رو مملک میدونن. من تعهد میدونم مالم به شما بدن، وقتی شما مال من گرفتین این مملکه، بی مملک نیست. اینو توضیحاتش بود که تکرار بکنیم فایده ندارد. اینم راجع به این مطلب. اون تعهد شرعی آمده برش اجازه داده شده، یک نوع بی رضایی است. ما عرض کردیم در شارع یک مقداری از بیوع رضایی اجازه داده شده و یک مقدار التزامات در ضمن بیع.
مصادره کردن بیع نیست، اصلا اینکه بحث کردن تجارت هست یا نیست.
بله احتمالا عقد مستقلی باشه، لکن شارع در یه حدودی اونم اجازه داده و در ملحق به اون هم شروطه. المؤمنون عند شروطهم، ما عرض کردیم اون چی که من در کتب اقتصادی اینا دیدم، قراردادها دیدن، عقد رضایی و عقد شکلی، لکن ما عرض کردیم در اسلام یک التزامات در ضمن عقد هم هست که اونا هم رضاییه، اسمش شرطه. یعنی التزاماتی که شما میدین، این التزاماتی که به شکل رضایی است نه به شکل التزام شکلی، در ضمن عقد هم یکی خود عقد رضایی اجازه داده شده که صلح در حدود خودش، یکی هم التزامات شخصی در ضمن عقود که اصطلاحا ما به شرط میگه، التزام فی التزام، به قول آقایون التزام فی التزام رو شرط میگه. حالا انشاءالله بعد توضیحاتش کنم. این راجع به این مطلب. پس استدلال با آیه مبارکه درست نیست و محل تأمل. بعد مرحوم شیخ به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنه. بعد خود مرحوم شیخ میگه تمسک بین حدیث مشکله، چون از این حدیث در میاد که انواع سلطنت قابل اشاره امضا کرده، لکن انواع سلطنت به اینه که مثلا بیع، اجاره، ودیعه، عاریه. اما اگر در یک صنفی از بیع شک کردیم که مثلا فلان شرط داره یا نه، دیگه جای تمسک به این حدیث نیست. شیخ اینجوری استدلال می‌کنه، مناقشه شیخ اینه که اگر در یک نوع صنفی از این نوع به حساب بحث کردیم، دیگه جای تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم نیست. این راجع به خلاصه کلامشه. مرحوم شیخ راجع به الناس مسلطون علی اموالهم توضیحات بیشتری و مناقشات بیشتری داره در ذیل تنبیه چهارم معاتات. نمیدونم حالا فردا کتاب آوردم جاشم میگم، صفحه ذکر صفحهشم عرض میکنم، چون در بحث معاتات بعدش تنبیهی داره. در تنبیه چهارم این که معاتات به صوری فرض میشه، در اونجا در سوال چهارم سوم، حالا عددش آدم نیست، زیاد کلمه الناس، یعنی حدیث الناس، حدیث سلطنت که معروف از حدیث سلطنت، ایشون متعرض میشه. کرارن عرض کردیم این حدیث الان، البته آقای خویی از بهار نقل کرد، من نمیدونم تو بهار آمده، چون تو قوالی آمده، تو اوالی اسم کتاب اوالی است، بعد گفتن که مؤلف بعد اسم گذاشته کردن قوالی. به هر حال که در کتاب ابن ابی جمهور احصائی ایشون یه مقداری کتاب رو یک تنظیم خاصی داره، کل بلا تو بهارن از اوالی دیگه، چه دیگه خالص
نمیدونم
همون خاص او بس ایشون قو رمزی یعنی قوالی یا او یا او علا یا حالن. من خیال میکردم بهار نقل نکرده، ایشون بعد از اوالیه، بهار زمانن بعد از ایشونه و میاره، یعنی مشکل نداره. به هر حال ایشون مرحوم صاحب اوالی که آشنایی با ایشان درست نداریم، معروف به ابن ابی جمهور، خود مرحوم ابن ابی جمهور چندین الان نسخه به خط خود ایشان موجوده، پایانه های کتاب که داره به خط خود ایشون، انجامه کتاب به اصطلاح در اونجا بعض داره ابی جمهور، بعض داره جمهور فلانه، نه جمهور ابی جون، هنوز هم نمیدونیم جد اعلایشان جمهور اسمش بوده. طبعا جمهور اسم کمیه در لغت عرب، از اسماء خیلی قلیل استعماله، یا اون جد اعلاش ابو جمهور بوده، به خط خود ایشان هر دو شکل وارد شده اسم جدش، هم ابو جمهور وارد شده هم جمهور، که هنوز هم ما برای ما هم واضح نیست، اگر خط دیگری بود شبهه داشت، اما پا انجامه هایی که به خط خود ایشانه، مجموعه از نسخ خط خود اولی ایشان در آستانه قدس موجوده. من دیدم نسخه ایشان رو سفری که رفتم، خود اوال لعالی نسخه اصل، اوالی هم نوشته راستم هست، قوالی نداره، نسخه اصل خود مرحوم ابن علی جمهور یا ابن جمهور میگن، من هنوز خودم نمیدونم جد علاش ابو جمهور یا جمهور. ایشان این نسخه در آستان قدس هست و در جهادیه هم عده از نسخ به خط خود ایشان هست. البته ایشان فقط این اسم کتاب نیست که آن نوشتن، مثلا غلط قلوته، بقیه کتاباش هم فقط یک کتابش یک کمی سرتش درسته، الاقطاب الفقهیه، این اقطاب هم یک اصطلاح خاصی مورد قواعد فقهیه، یعنی متعارف اصحاب ما نیست، کسی نشینم تا بگه الاقطاب قطبون قطب، مثلا قاعده فراغ قطب قرار ده، حالا اقطاب الفقهیه، اینم از اصطلاحات خاص ایشان. بلا نمیدونم از کجا گرفت، نه قواعد فقهیه است
اون آراش هم تو حوزه هم متروک شده،
نفهمه آرایشان مجبور خب برای اینکه خیلی حدیث ضعیف نعمل کنه از اعجاب. حالا که مهم نیست، عجیب اینه که اسمایی که یک کتاب داره مجلا مرآت به اصطلاح منجا یا مجلی مرآت یا مجلی، اصلا هفت جور خونده شده، مجلا مرآت المنجا یا مثلا مجلا مرآت المنجی هم خونده شده، مجلی هم خونده شده، و یک کتابش همین اوال لالیز که هم گفتن صحیحش این که لولو نمیان عالی میان قالی، اوال لالیز، یک کتابش که تازگیش دارن در چاپ میشه یا شده، درر لالی، دور خودش یک سنگ قیمتی است، همین دور نجف، لولو هم که خودش یکی از جواهرات کریم، لولو مال مروارید به اسم، اصلا ما همچه عنوان نداریم دور مروارید، دور دور مروارید اصلا یک حرف بی عجیب و غریبیه. قرص این که ایشان خدا رحمتش کنه، غیر از حالا این که مطالب حدیثیش بلا مروارید که دور نمید، خب یه چیزی یک چیزه، لذا اینو مثلا نصر لعالی هم نوشته، نصر لعالی نصر یعنی پراکندن، لولو هم که مرواری، باز یکم معقوله درر لعالی هست، این چیز اسم حالا ما داریم از درر و لعالی، منم احتمال شد از درر و لعالی بوده، به هر حال درر و لعالی به همین عنوان زارم به همین عنوان چاپ شد نیست آیه، به همین عنوان درر لعالی، حالا الحمدلله دیگه درش تصرف نکرد. بعد از ایشان خدا رحمتش کنه، چون آشنایی با ایشان نداریم، یکی از عجایب ایشان عناوین کتاب هاست که اصلا عناوین عجیب غریبیه، عرض کردیم ما نداریم کسی که اقطاب فقهی یعنی قواعد، قواعد فقهی اهل سنت الاشباه و نظائر میگن، چون مثلا من ملکشه یه قاعده فقهی اشباه، مثلا آنه بر اسم شبیه داره، فروختن انگور، مثلا اجاره دادن خونه برای فحشا، اینا انواع مختلف داره، الاشباه و نظائر به این جهتش میگن، مثل الخمر و حرام نیست، مثل الخمر و نجس نیست، چون دو عنوان واحده، اینجا عنوانش یکی نیست، اعانه بر اسم شکلهای متعدد داره، لذا این اسمشون الاشباه و نظائر شبیه، ماها اسمشون قاعده فقهیه، ایشون اسمش اقطاب فقهیه، چیز اسم عجیب غریب، و مضافن که مخصوصا این اوال لالیش که در اوائلش احادیث عجیب و غریبه و یک چیزایه، و متاسفانه مثلا ایشون عرض کردم طریق خودش به صحیفت و رضا که نسبتا مشهور سنیا بیشتر از ما نقل کردن، 10 طریق متصل تا حضر رضا آورده، 10 طریق، هیچ کدوم از این طریقا در هیچ کتابی موجود نیست، اسماشون هم موجود نیست، در کتب سنی در کتب شیعه، از عجایب کاره، یعنی یک سن احتمالا مثلا چون ایشون را احصا یا هر جا که بوده یه مجموعه کتاب ها در اون زمان خطی بوده، مشبه بوده، مشبهش بوده، خودشون هم اهل فن نبوده، به تشبیه اضافه کرده اسما عجیب و غریب، یعنی یکی ایشون 7 استاد داره، مثلا پدرش نه، اولش پدرش، غیر از کتاب ایشان هیچ کس اسم پدر ایشان نبرده، هر کی برده از ایشان گرفت، منحصرا این که پدر ایشان از علما بوده منحصرا در کلمات پسرشه، هیچ جای دیگه نام از اون 72 تاشون اینجوریه، هیچ جای دیگه نامشون نیست، یکی دو تاشون در جای آمدن نامشون، البته یکیشون که نسبتا مشهور اما پیش این نبوده، یک ماه در ابن بس علی ابن هلال الجزائری، الان که فماکان راجع به ابن ابی جمهور سابقا هم صحبت‌های متعدد کردیم و کاملا واضحه، حتی در کتب حدیثی ما هم مشکل فراوان داره، خیلی فراوان، همون اولش مقدار زیادی حدیث نقل میکنه از محمد ابن یعقوب کلینی، از محمد ابن محبوب. مثلا محمد ابن محمد محبوب در کل حدیث ما نیست، وجود نداره. اونی که داریم محمد ابن علی ابن محبوب. حالا این آقا بین محمد ابن علی ابن محبوب چطور ازش محمد ابن محمد رو محبوب کرده؟ این هم یکی از مشکلات کاره. در هیچ جای کتاب فروع کافی هم محمد ابن علی محبوب نیست، اینا مال شیخه، چون بعد نرمون از امریکی. اونی که نرمون از امریکی محمد ابن علی ابن محبوب و شیخ طوسی، نه کلینی. یعنی ببینید خیلی یعنی خرابی کار در یک حدی اصلا غیر قابل تصوره. یعنی یک حدیست که کلن نمیدونم چی بوده، حالا ایشان در چه رشته‌ای بوده، در چه اوضاعی بوده. به هر حال ایشان این رو یک مجموعه از احادیث رو گفته از کتاب علامه استخراج کردن، از کتب علامه، این جمله همین مرفوعه زرار در باب تعارض. ایشون میگه من از علامه، علامه به سند خودش از زراره، ولی علامه سند نداره تا زراره. در هیچ کتابی این روایت نیامده، نه در کتب علامه هست، نه در کتب قبل علامه هست، نه در کتب. منحصراً به همین اوائل لعالی از علامه به اسنادی از زراره، هیچ جای دیگه نیامده. ازا در دوره اول که بحث تعارض بود ما عرض کردیم، چون آقایون چند صفحه دیگه که چند صفحه صحبت کرد نسبت بین مقبوله عمر بن حنظله و مرفوع ازدار بود، آقایون اصلا ارزش بحث نداره، این بحثای وقت صرف بیهوده در اینجا، ارزش بحث اصلا هیچی نداره، چیزی که هیچ واقعیت نداره اصلا جای بحث نیست که نسبتش با مقبوله بسنجی. الان این که ماکان این ابن ابی جمهور انصافا از این مشکلات خیلی داره، یعنی الان براتون یه مقدارش گفتم، الان بقیه شب باید بگیم خیلی عجیب غریبه از این حرفا و از این مشکلات. و فرض کنید کتاب احتجاج نقل میکنه ازش در اول این سوره به صاحب مجموع البیان، در صورتی که احتجاج مال احمد ابن علی طبرسی است، اون مال امین الاسلام، اصلا هیچ کسی نسبت نداده احتجاج رو به صاحب مجموع البیان. شنیدم طبرسی است، اونم طبرسی است، به اون نسبت داده. از این سنخ مشکلات در این کتاب ایشان از عنوان کتاب بگیری تا خود معنون پر از مشکلاته. یعنی کتاب های ایشان به کدام روایت ها؟ خب این اشکال این چرا نداریم؟
مشهوره، یعنی مثلا شهره جابرش
اپکان اصلا از زمان ایشان این این حالا اگر روایت باشه در کتاب علامه در خصوص تذکره آمده لقوله الناس مسلطون علی امواله، این هست در تذکره. حالا این که از تذکره نرکت از اون درسته، لکن علیه السلام یا صلی الله علیه نداره، لاقا ما نمیدونیم. حالا اینجا هم علمای بعضی نشن صلی الله علیه و آله، بعضی هم نشن علیه السلام، میان مال امام، مال رسول الله، آقای خویی که زده به رسول الله، نوشته نبویه، نبویه این مرسله که منجبر میشه به عمل اصحاب. من چجور عمل اصحاب؟ اصلا عبارت علامه مشعر نیست. شنیدم در بعضی از این فسقه ها در آمده مالی که از اهل سنت من جزء فقها ها، نه تابعی، نه صحابه، علی ابن سلیمان گفتن یه روز خوندن اسمش، مال یه نفر از علمای اهل سنت الناس مسلطون علی امواله. هیچ شاهدی ولو ضعیف ولو جزئی برای اینکه این حدیث باشه در دست نیست. و متاسفانه این بحثای فراوان حالا انواع و اصناف، و من امروز بحثم کتاب آقای آشکانسین مردودم، چون یه مقدارم از ایشون بخونید. به هر حال یک بحثی بین اصحاب ما مثل از زمان شیخ به بعد مطرح شده، مرحوم آیه اصفهانی بیش از یک صفحه مطرح کرده. چون میخوام بقیه مبانی رو فردا عرض بکنم سریعاً، چون خب معلوم شد که اصلا حدیث نیست که از احتیاج به بحث داشته باشه، سریعاً من متعرض. اولا مرحوم شیخ کلمه انواع رو به کار برده بود، مرحوم آیه اصفهانی به قاعده طبیعت کار خودشون بحث کردن توضیح المقام یستدعی بستن من الکلام فنقول و بالله الاعتصام ظاهر و کلامیه ان حقائق المعاملات انواع و سلطنه. رفتن رو بحث انواع که این انواع یا انواع نیست، یک چند سطری خب واضحه، همطور که آقای یزدی هم احتمال داده یا آقای ایروانی، این صنف و نوع در اینجا معنی مصطلح نیست. یک شرحیشون دادم، من هرچی بخوام بخونم فکر میکنم از یه عبر روچه، یک شرحی که این سلطنت انواع نداره. یک وقتی که گفت بقول ما جامعه مقدمات میخونیم گفت به منزلت الجنس، این مرادشون به منزلت نوعه. اصطلاح انواع هر کلی که عام باشه میگن نوع، جنس، یک کمی تخصیص بخوره میگن نوع، یک کمی تخصیص بخوره اصطلاح جنس و نوع مصطلح منطقی و فلسفی نیست. ایشون یک شرحی داده در این جهت، بگه من نمیخونم خود آقایم بخونم، چون مطلب اولا چین حالا شیخ انصاری قدس الله نفسه کلمه انواع رو به کار برده، چیزی که خودش هم حدیث نیست، و این اصطلاح شیخ هم با مرحوم نمیدونم یزدی هم نمیشه مرحوم ایروانی که مراد ایشون از صنف فنا معنای مصطلح نیست، راسته اصلا. این مطلبی که ایشون فرموده یک مقداری بخوام بخونم با دروز همین فقط موارد ایشونو بخونه، این که اصلا ربطی به این جهتی که ایشون فرمودن نداره. بله، بعد یک بحث دیگری مطرح کردن، بله، کون که اصلا کلن متعرضش نمیشیم چون فایده نداره، و منها ان الملکیت علتون لسلطنه فاذا کانت السلطنه علتن لزوال الملکیه یلزم لازم علی علیت و شیل نفسه کلوشه این یلزم من وجودی عدم و فاقا محالون بالاخره و هم محالون، حرفای خیلی عجیبه. ول جواب ان الملکیه لیست مقتضیتن بل شرطون لتن. بعد دیگه وارد این بحث شدن که این اگر علت باشه شامل میشن. بعد یه بحث دیگری ایشون دارن که حالا این که تعابیر فلسفی بود، این یه کمی تعابیرش عرفی تره، این تقریبا شبیه همونه، چند تا بحث و منها، بله، یکی از مباحث اینه، و منها ان ظاهر قوله علیه السلام، یک علیه السلام هم داره، الناس مسلطون علی اموالهم انحفاظ الاضافه الی المال حال السلطنه علی التصرفات و هذا الظاهر غیر محفوظ الا فی التصرفات المباشریه از غیر المزیل للموضوع لا التصرفات المعامليه فینبغي بهم تهم بله فینتفی تهم فینبغی حمل، حالا اینا که من خرابی نسخه بچه ها بشه، علی تلک التصرفات غیر المنافیه لبقاء الاضافه. این مطلب رو هم آقای خویی به شیخ نسبت دادن، این مطلبی که ایشون میگه، ایشون میگه الناس مسلطون علی اموالهم، خوب دقت بکنید، یعنی مال رو به خود مردم اضافه کرد، و چون معناش اینه که این سلطنت باید باشه با فرض مال بودن، مالشون باشه، اگر بخواد مالشون باشه و تصرف و سلطنت باشه یعنی بخورن بخوابن تصرفات، اما بفروشن، اگر فروخت دیگه مالش نیست که، اگر فروخت دیگه از مالیتش در میاد. پس الناس مسلطون علی اموالهم نقل و انتقال رو نمیگیره. آقای خویی مطلب به شیخ هم نسبت داد در اینجا، فرمودن شیخ میفرمان مراد الناس مسلط، یعنی تصرفات، انها تصرفات، البته من که فعلا از عبارت شیخ نفهمیدم، لکن این با این میخوره، این ببینید عبارت رو براتون خوندم، عبارت رو مغلق آورده، این همون بحث قبلیه اما به یک عبارت عرفی تر، خلاصش اینه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی انها تصرف، نه تصرف معاملات، نه انها معاملات، اصلا معامله رو نمیگیره، چون اگر معامله کرد دیگه مالش نیست، دیگه نمیگن الناس مسلطون علی اموال، غیر مفنیه مثلا. بعدم ایشون جواب داده، عرض کردم روایتی که ثابت نیست و قطعا در هیچ یک از مصادر ما موجود نیست، در کلمات علامه که فقه مقارنه علامه یا مقارن، و علا تقدیر این که روایت باشه از مصادر عامه است، علا تقدیر فعلا هم در مصادر عامه اصلا موجود نیست، اینقدر بحث کردن و اینقدر صحبت، من نمیفهمم چه شهرتی، حالا از چه شهرت، از بعد از نقل قوال لعالی، یعنی حتی علمایی که بعد از علامه ما آمدن نقل نکردن، مثل شهید اول، مثل قوال لعالی که با این ضعف اینو به عنوان حدیث گرفته و برداشته آورده، در بهار هم که خب شأنش اینه که اینا نقل بکنن، وقتی این رو اینقدر بحث بکنن و اینقدر احتمال بدن دو کن، واقعا فکر نمی کنم بیا. خب سیره امر مجملی اجمالا هست که جای بحث نیست که،
این
بحث از شیخ شروع شده، اولین کسی که مطرح کرده خود شیخه، نه قبلش هم هست دیگه، انصافا به نظر من که این بحث ها بحث های به اساسی ظاهرا تو حوزه ما هم ادامه داره. این دیگه فاز امام زمان بعد در داره الا به سمسام عزیز منتقم مقتدر مگر باشم میشه امام زمان بحث بردش. در حال ابدا این بحث هیچ ارزش علمی نداره که بگیم الناس مسلطونه دلاتش